بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين آخرین تنبیه براءت چهارمین تنبیه بود. داره بحث براءت به پایان میرسه. در جلد دوم کفایه که سالهای سال هست محققین بر طبق نوشتار حضرت محقق خراسانی رضوان الله تعالی علیه مباحث خارج اصول رو شکل میدن، حجج عبارت بود از علم وجدانی و امارات و در مرحله آخر هم اصول عملیه، حجج شرعیه. یکی از اون حجت‌های شرعی براءت بود. براءت در شبهه تحریمیه مطالب الزامیش به پایان رسید. رسیده بودیم به تنبیهات. در تنبیه چهارم الاحتیاط و حسنون علی کل حال، دیروز مشخص شد که احتیاط مطلقا من اول دنیا الی آخر دنیا ما را گرفتار اختلال نظام میکنه، لذا باید قائل شویم به تبعیض در احتیاط. تبعیض در احتیاط حسن. تبعیض در احتیاط به دو صورت انجام میگیرد. یک، احتیاط کن در همه موارد احتیاط تا منجر شود به اختلال نظام. یعنی همه جو احتیاط کن تا منجر بشه به اختلال نظام، یعنی بریم تا برسیم به خط قرمز. این یه روشه. یه روش اینه که نه، احتیاط رو تبعیضش بکنیم نسبت به اون مواردی که اصلا اختلال نظام پیش نمیاد. یعنی بار رو سنگین بر نداره، از همون اول کم، به تعبیر عامیانه احتیاط کم، همه جا کم. و اگه همه جا کم باشه احتیاط گسترده نباشه، نذاریم پشتش بریم تا برسیم به اختلال نظام، نه چرا، چه کار بکنیم؟ هر جای کمی احتیاط کنیم، در هر موضوعی، در هر مسئله‌ای، در هر محتملی، در هر احتمالی کم احتیاط کنیم. این مطابق با چیه؟ مطابق با یک سری از روایاتی است که ما داریم. چند تا روایت حالا از باب تبرک، این رو شما رو منبرای برابر ممکنه بخوانید، مبلغید دیگه. از تعمیر در نهج البلاغه: قلیل تدوم علی ارجا من کثیر مملول مملول من، کمی که همیشگی باشه بهتر از زیادی که خسته کننده باشه. حکمت 278. در قرار الحکم: قلیل یدومو خیر من کثیر منقطع، جلد یک صفحه 498 قرار الحکم. در یه فرمایش دیگه حکمت 444 نهج البلاغه: قلیل یدوم خیر من کثیر یزول، کمی که ادامه داشته باشه بهتر از زیادی که یه دفعه قطع میشه. تو احتیاط هم همینطوری است. احتیاط میکنیم با مراقبت که کمه همه جای دین باشه، تو نماز باشه، تو روزه باشه، مثلا تو همه جا باشه، ولی کم، نه تو همه ابواب دین شروع کنیم احتیاط کوچیک و بزرگ، بعد منجر بشه به اختلال نظام، بعد واشتیم. این هم خودش یک کار عقلی ها، همین خودش هم احتیاط خودش عقلی بود دیگه، احتیاط حسن بود. یک انقلتی پیش میاد اینجا و اون انقلت اینه که اگر احتیاط حسنون علی کل حال، این حکم عقله، حکم عقل که تبصره نمیخوره. ما من آمن الا وقت خوش، داره ادله لحظیه شرعی خوبه، این علی احتیاط و حسنون علی کل حال رو که نمیشه تخصیص زد، نمیشه تقصیره بهش زد، حکم عقلی قابل تخصیص نیست، قابل تغییر نیست، قابل تبصره نیست. پس این چیه ماهیتش؟ پاسخش اینه که این تخصیص نیست، اینجا تبصره نیست، اینجا تغییر موضوعه. دیروز هم اشاره شد الاحتیاط و حسنون علا کل حال لأنه عدل. تا وقتی که عدله حسنون، چون حسن قوب عقلیه دیگه، حسنون علا کل حال با موضوعیت عدل دیگه، با موضوعیت عدل. وقتی اختلال نظام پیش میاد میشه ظلم، مثلا موضوع عوض میشه. از بنابراین تخصیص نیست، تبصره نیست، تغییر نیست، بلکه به یک معنا وروده، یک نوعی از وروده، موضوع عوض میشه. موضوع عدالت بود حسن، موضوع شد ظلم قبیح. تلخص مما ذکرنا فی الشبهات البدویت تحریمیه ان الاصل هو البراءه بعد الفحص والیأس فی الشبهات الحکمیه التحریمیه والوجوبیه به طریق اولا. اینا چیزاییست که دیگه خواندیم بارها، در شبهه بدویه تحریمیه، در شبهه بدویه وجوبیه به طریق اولا که دیگه بحث رو نکردیم، نیاز نیست ببر، چون اخباری و اصولی هر دو متفقن. در شبهات حکمیه تحریمیه، در شبهات وجوبیه حکمیه بعد الفحص والیأس الاصل هو البراءه تا به اینجا. و بعد هم مشخص شد در شبهات موضوعیه، در شبهات موضوعیه تحریمیه و وجوبیه الاصل و براءه بلا حاجت الی الفحص، اصلا نیاز به فحص هم نداره در شبهات موضوعیه، الا در مواردی که شارع روش خیلی اهمیت قائل، مثل حقوق الناس، حق الناس ها. تو حق الناس ها اگر شبهه موضوعیه تحریمیه پیش آمد، شبهه وجوبیه، شبهه موضوعیه وجوبیه پیش آمد، حق الناس بالاخص در شبهه تحریمیه که این مال مال فلانی هست یا مال خودمه، مثلا تصرف بکنم یا تصرف نکنم، اینطور جاها آدم باید حداقل یه برابر نگاه کنه، کسی از کسی بپرسه. عرفاً هم مشخصه، وقلا عرف وقلا اینطوریه در حق الناس، این ملاحظات رو میکنن به صرف این که شک کرد که این مال خودم هست یا مال خودم نیست، شبهه موضوع تحریمی هست، تصرف بکنم یا تصرف نکنم، تصرف نمیکنه. در حق الناس اینطوریه، ولی در حق الله اینطوری نیست. در حق الله نیاز به بقیه فی المقام شیئون که استادون المعظم رضوان خدا بروباد اینجا که رسیدن اشاره کردن به بحث شبهه استحبابیه. خب شبهه تحریمیه، شبهه وجوبیه، براءت، شبهه استحبابیه، منم بعد اضافه کردم شبهه کراهتیه، چهارتا حکمی از این چهارتا حکمی که داریم، براءت تو چهار قسمش قابل تصوره. براءت در شبهه تحریمیه، شبهه وجوبیه، شبهه استحبابیه، شبهه کراهتیه، مکروه هست یا مکروه نیست. ایشان فرمودن که در شبهه استحبابیه دو صورت قابل تصوره، یک شبهه استحبابیه نفسیه، دو شبهه استحبابیه غیریه. حالا به تعبیر ایشان زمنیه، شبهه رضوان خدا بر استاد، شبهه استحبابیه زمنیه. در شبهه استحبابیه نفسیه. مثال زدم به نماز روز قدیر، نمازی هست شب عید قدیر روز عید قدیر، این نماز مستحب هست یا مستحب نیست؟ شک در استحباب، شک در استحباب. خب ادله برایت چیه؟ که خب قابل بیانه که مشخص سالبه به انتو موضوعه. سالبه به انتفاع موضوع هست. قبه قابل بیان، چون در استحباب که عقابی نیست که، پس بنابراین براءت عقلی جایگاهی نداره. اما براءت شرعی، براءت شرعی حدیث رفعه. ممکنه تصور بشه که حدیث رفع اینجا جاری میشه و استحباب رو بر میداره. رفع ما لا یعلمون، فرمودن این توهم، توهم فاسد است. حدیث رفع اینجا جاری نمیشه. چرا؟ چون رفع در حدیث رفع، رفع ظاهریه. رفع در حدیث رفع، حدیث رفع ظاهریه، معنیش رفع احتیاطه، احتیاط لازم نیست. در باب استحباب که وجوب احتیاط نیست که، در باب استحباب وجوب احتیاط ما نداریم، مستحبه. لذا حدیث رفع وجوب احتیاط رو برمی‌داشت، در نتیجه در بحث استحباب حدیث رفع هم جاری نمی‌شود. مضافاً بر اینها فرمودن حدیث رفع امتنانیه. حدیث رفع آمده یک زیغی رو از مکلف برداره، در استحباب که زیغ نیست. پس بنابراین اگر شما رجاءً در عید فطر، عید قدیر دو رکعت نماز بخوانید، رجاءً بخوانید میشه، و بعدم باز برمیگرده بس به احادیث منبلغ، احادیث منبلغ اینجا جاری کنید. اگر دلیل معتبری داشته باشه روز عید، هیچ. اگر نداشت، حدیث ضعیف داشت، برمیگردیم الکلام، الکلام. بنده اضافه کردم، بله این در رابطه با مقام اول بود، یا دو تا مقام یا دو صورت، صورت اول و صورت دوم، مستحبات ضمنیه، مستحبات غیری. مثلا زیارت عاشورا مستحب بخوندنش، آیا طهارت شرطش هست؟ وضو بگیری؟ وضو گرفتن. خب وضو طهارت میشه غیری، یعنی مستحب بشه به خاطر زیارت عاشورا. اینجا قبه قابل بیان که باز مشخص جاری نمیشه. اما حدیث رفع چی؟ فرمودن چرا؟ به جهت این که هم امتنان صادقه، هم یک نوع الزام شکل میگیره که شما میخوای زیارت عاشورا بخوانی، بگید مشروط است به طهارت، گرچه خود اون وضوع واجب نیست فی نفسه، خود اون وضوع مستحب است فی نفسه، اما از این طرف تو رو ملزم میکنه اگر میخوای زیارت عاشورا بخوانی پس باید گویا وضوع بگیری، مشروطه که اگر وضو نگیری زیارت عاشورا مستحب نیست. یک نوع الزامی رو داره درست میکنه، یک نوع زیغی رو داره درست میکنه. رو همین جهت ممکنه کسی زیارت عاشورا هم دیگه نخونه، میگه وضو میخواد بس نمیخونه. با این نگاه حدیث رفع این شرطیت رو برمیداره، حدیث رفع یک نوع الزام رو برمیداره. شک میکنی که طهارت وضو لازم داره یا وضو لازم نداره، حدیث رفع میاد میگه رفع ما لا یعلم، تو که علم نداری. بنابراین الزام رو برمی‌داره، یک نوع الزامه و این شرطیت رو میتواند بردارد. و همین بحث رو میتوانیم ما در بحث کراهت هم جاری کنیم، در شبهه کراهتی هم میتونیم جاری کنیم که چیزی مکروه هست یا مکروه نیست. باز قبه قابلا بیان که نیست، ولی حدیث رفع میتونه برداره. از باب اینکه کراهت یک نوع زیغه، کراهت یک نوع زیغه. اگه شک که در کراهت کردی، مثلا آب خوردن ایستاده مکروه در شب یا مکروه نیست، نمیدیم بخوای ملتزم بشی به این، خودتو ملتزم کنی، یک زیغه حدیث رفت برش میداره. هازا تمام الکلام در بحث براءت، یعنی اولین حجت فقاهتیه، اولین حجت فقاهتیه به پایان رسید. حجت ها بر دو قسم بودن، باب حجت رو داریم میخوانیم، مبحثمون به شکلی کلی حجت، حجت های اجتهادی، حجت های فقاهتی. حجت های اجتهادی رو قبلا تمومش کردیم، رسیدیم به حجت های فقاهتی. اولین حجت فقاهتی براءت بود، مجرا و جایگاهش مشخص شد و فرق بین مبنای اصولیین با اخباریین تبیین گردید. و حال باید بریم سراغ اصل بعدی یا حجت فقاهتی بعدی که مرحوم صاحب کفایه به نظرم دوران عام بین محظورین رو ذکر کرده، بحث اصالت و تخییر. اصالت و تخییر، اصالت البراءه و بعد میشه اصالت و تخییر. و صلی الله علی محمد و آله.